هفت شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 14 غروب اردیبهشت 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو و سلام می‌کنم به مخاطبان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 نفر دیگر اعلام کرد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری از 73000 نفر عبور کرده است. بر اساس گزارش هایی که البته مورد تردید کارشناسان است، در 24 ساعت گذشته بیش از 20000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران کووید 19 از 2,575,000 نفر فراتر رفته است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر خبر داد که 6 نفر از آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متاثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیل و آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به کاهش 50% منابع آبی کشور از مردم خواسته بود امسال بیش از سالهای گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. ابوالقاسم حسین‌پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها هم 14 فروردین با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور در سال گذشته گفته بود که تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش نرمال داشتند. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری درباره مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعلام می شود. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از مرگ یک کارمند سفارت سوئیس در این کشور بر اثر سقوط از طبقه 18 برجی در کامرانیه خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرده است سقوط این زن 52 ساله که دبیر اول سفارت سوئیس بوده تایید شده و موضوع خودکشی مطرح نیست. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده و با پلیس تماس گرفته است. پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران به شمار می‌رود. پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی انجام داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، ایران تلاش خود را برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای متوقف نکرده است. پیش از این سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه خود مربوط به سال 2020 افشا کرده بود که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی سنتی به دنبال فناوری سوئدی برای استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمی خود است. این گزارش ها همزمان با مذاکرات فشرده ایران و دولت‌های غربی در وین بر سر چگونگی احیای برجام منتشر می شود.
ممنونم امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران، برگزاری مراسم شبهای قدر در مساجد و حسینیه ها. چقدر در این شرایط میتوان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد؟
اینکه من برم مسجد با فاصله بشینم و به این شکل بشینم، اصلا همه میدونن، چه از نظر پزشکی، چه از نظر اطلاعات عمومی، همه میدونن که کار صحیحی نیست.
نگاهی داریم به تکذیب تبادل زندانی میان ایران و آمریکا و طرح ادعای دریافت پولهای بلوکه از سوی ایران.
I would say that it's incumbent on Iran unconditionally to release those who are held arbitrarily and in our view unlawfully.
و می‌پردازیم به حملات دوباره به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران بر عربستان. این حملات حاوی چه پیامی از سوی تهران است؟
آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در سخنرانیش باز عنوان کرد که میدان محور اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. موضوع رده بندی رنگی شهرها بر پایه همه‌گیری ویروس کرونا در ایران بنابر گفته مقامات جمهوری اسلامی دچار دگرگونی‌هایی شده. در همین حال خبر می‌رسد که موضوع ورود واکسن از کشورهای دیگر به خصوص از طریق بخش خصوصی آنطور هم که مطرح شده بود خالی از مشکل نیست. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت بهتر از فعالیت‌هایی که در آن نفع اقتصادی وجود ندارد و کمکی به معیشت مردم نمی‌کند ولی در انتشار بیماری نقش دارد را انجام ندهیم و جلوی آن گرفته شود. معاون وزارت بهداشت با این همه گفت که روند بیماری در اکثر نقاط ایران نزولی شده و شهرهای قرمز و نارنجی رو به کاهش هستند. و اما آمار خاص و جزئیاتی ارائه نداد. اما خبرگزاری فارس امروز با چاپ جدولی ادعا کرد که در حال حاضر 102 شهر در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و وضعیت آبی هم از بین رفته است. اما از سوی دیگر ابراز نگرانی‌های شدید را از سوی مقامات در روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم. موضوع گفته‌های زد و نقیض مسئولان همواره از سوی مردم و نهادهای غیر رسمی گیج کننده، غیر مسئولانه و در جهت توجیه اعمال یک رویکرد بد در جهت مدیریت کرونا ارزیابی شده است. یک شهروند می‌گوید که این عدم توجه ناشی از اعمال سیاست‌های دوگانه مسئولان است.
اون مشکلی که همیشه داشتیم این سیاست یک بوم و دو هواست، یعنی از اون ور میگیم آقا عید نوروز دور همی نداشته باشیم، شب یلدا دور همی نداشته باشیم، از این ور میگیم نه ما مسجد باید کار کنه، همه بیان استفاده کنن، اونو میگیم مجازی باید برگزار کنیم، اینو میگیم نه حتما باید حضوری باشه.
اما موضوع واکسن در ایران هنوز به شدت تحت شعاع واکسن‌های وارداتی و مشکلات آن و واکسن‌هایی که مقامات ایران می‌گویند تولید داخلی هستند قرار دارد، در حالی که هنوز گفته می‌شود کمتر از 1.5% جمعیت تقریباً 82 میلیونی ایران واکسن کرونا دریافت کردند. گزارش از فساد در واردات و بازار فروش واکسن در ایران منتشر می‌شود. روز گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد بعضی شرکت‌هایی که اقدام به واردات واکسن کردند هیچ ارتباطی با این حوزه نداشته و فاکتورهایی که ارائه می‌دهند بسیار اغراق‌آمیز نسبت به قیمت واقعی واکسن بوده و به معضل سفته‌بندی و فساد ارزی اشاره کرد که به گفته او برای واکسن 4 دلاری فرم 50 دلاری قیمت بیاید که به گفته او این واردات قابل صدور مجوز نیست. به گفته کیانوش جهانپور بسیاری از پیش فاکتورهایی که شرکت‌های خصوصی برای واردات واکسن به این سازمان ارسال کردند نشان می‌دهد قیمت واکسنی که می‌خواهند از خارج وارد کنند بعضاً 12 برابر بیشتر از ارزش واقعی واکسن است. او میگوید مأموریت برخی شرکت‌ها در حوزه واکسن نیست و مشخص نیست که رابطه آنها با شرکت‌های واکسن‌ساز چیست. پیشتر دولت جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حکومت ایران بارها بر اینکه بخش خصوصی میتواند با عرض نیمایی واکسن وارد کند تاکید کرده بودند. مقامات ایران واکسیناسیون عمومی را تا کنون با واکسن‌هایی از جمله اسپوتنیک وی، استرازنکا و سینوفارم از نوع روسی و چینی آغاز کردند. در مورد خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی هم روز گذشته خبر این بود که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را می‌دهیم. در بسیاری از محافل میان مردم و محافل غیر دولتی این باور به وجود آمده که موضوع واکسن نیز به طور گسترده‌ای دستخوش مسائل سیاسی است. انعکاس چنین دیدگاهی را در سخنان این شهروند می‌شود شنید.
به نظر من بیشترین مشکل ما اینه که نمیتونیم مردم رو واکسینه کنیم. بزرگترین مشکل ما کمبود ارز و واردات واکسنه. به قول سیاست هایی که تو نظام داریم میشه گفت مثلا یه جورایی ما مثلا میگیم از فلان جا نباشه، فلان چیز نباشه، فلان ارتباط نداشته باشیم. خیلی چیزا دست به دست، شاید مثلا میشه گفت 40 سال سیاست دست به دست هم داده که مثلا الان وضعیت مردم اینه.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا چینی خبر داده است که به گفته او شرط فروشندگان واکسن این است که شرکت‌های آنها هیچ تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل واکسن نداشته باشند. وی تأکید کرده که ایمنی واکسن چینی مشخص نیست و ممکن است تنها 8 ماه تا 1 سال ایمنی ایجاد کند.
کیانه معنوی نگاهی داشت به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و این روزهای بحرانی در کشور.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پایان دور سوم مذاکرات احیای برجام همچنان تلاش‌های دیپلماتیک دستخوش تحرکات غیر دیپلماتیک و اخبار سیاسی است. روز گذشته رسانه‌های ایران به نقل از شبکه المیادین در لبنان خبر دادند که آمریکا با آزادسازی 7 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران و مبادله زندانیان امنیتی سیاسی موافقت کرده است. خبری که پس از چند ساعت از طرف دولت‌های ایران، آمریکا و بریتانیا رد شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکایی‌اش آنتونی بلینکن یک روز پیش از نشست 7 کشور صنعتی جهان خبر منتشر شده درباره تبادل زندانیان دو کشور را رد کردند. آقای راب که کشورش همکنون نازنین زاغری و انوشه آشوری را در تهران در حبس دارد، از کار فشرده دولت بوریس جانسون در این باره گفت و تأکید کرد که این وظیفه ایران است که افرادی که خود سرانه بازداشت شده اند و بریتانیا بازداشتشان را غیر قانونی می داند آزاد کند.
Unconditionally to release those who are held arbitrarily and in our view unlawfully.
خبر منتشر شده در تلویزیون المیادین لبنان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را هم که کشورش سالهاست با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند به واکنش واداشت.
This practice is simply unacceptable.
او در ادامه صحبت‌های همتای بریتانیاییش تأکید کرد که باید به طور گسترده در برابر بازداشت‌هایی از این دست که با اهداف سیاسی انجام می‌شود موضع‌گیری کرد.
More broadly on this we have to take a stand against the arbitrary detention.
آقای بلینکن بازگشت 4 شهروند زندانی در ایران به آمریکا را اولویت خود اعلام کرد.
I'm determined to bring every American home.
خبر معامله برجامی ایران که در کنار تبادل زندانیان شامل آزادی 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده این کشور و 553 میلیون دلار بدهی بریتانیا بابت معامله نظامی که با وقوع انقلاب به انجام نرسید می شود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا کرد. تا آنجا که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران را بران داشت تا پاسخی به انتشار این دست خبرها بدهد.
این گزارش ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
حتی به تعویق افتادن جلسه دادگاه برای حل و فصل مسئله عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران بر نگرانی های خانواده های افراد دو تابعیتی زندانی در تهران افزوده است. با این وجود انتشار خبری در روزنامه بریتانیایی گاردین درباره انتقال مراد تاهباز و سیامک نمازی به محلی که به نوشته این روزنامه پیش از این زندانیان آمریکایی در آستانه تبادل با واشنگتن در آنجا نگهداری می‌شدند، در کنار حرف‌های علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی که یک هفته پیشتر از تمایل دولت مطبوعش در این باره گفته بود، گمانه‌های مطرح شده را تقویت می‌کند.
ما مایلیم تمام زندانیان تحریمی که به ناحق در بازداشت و زندان‌های آمریکا به سر می‌برند و همینقدر اعلام می‌کنم که تعدادشان بیش از زندانیان آمریکایی در ایران هست، بنابر ملاحظات انسان دوستانه آزاد بشن.
از زمان آغاز تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند خبری را به نقل از منابع مطلع منتشر کرده است. تا آنجا که عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در وین، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: من نمی‌دانم این منبع مطلع پرس تیوی در وین کیست، اما او مطمئناً مطلع نیست. حالا هم خبری درباره معامله برجامی منتشر می‌شود، آن هم در زمان پایان دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک برای احیای برجام، به وقتی که طرف ایرانی بیشتر و طرف آمریکایی محتاطانه تر از پیشرفت گفتگوها ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی در آخرین صحبت‌های خود در این باره تلاش کرده است تا تصویر متعادلی از آنچه در وین گذشت ارائه دهد.
یه مقدار پختگی بود پیدا کرده، بحث‌های مقدار روشن‌تر شده، الان فاصله‌ها دقیق‌تر شده، اختلافات روشن‌تر هست.
با این وجود هنوز نگرانی‌های اسرائیل درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در کنار دیگر بازیگران منطقه‌ای پابرجاست. از همین روز که کریس کونز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در سفری به امارات نگرانی‌های این کشور را مشروع و قابل درک می‌داند. همسایگانی که خواهان توافقی جامع و مانع با ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و حضور منطقه‌ایش هستند و حتی پیشتر می‌خواستند در مذاکرات هم حاضر باشند که طرف ایرانی زیر بار آن نرفت. از طرفی در زمانی که ایران با عربستان سعودی مذاکراتی را با میانجیگری عراق آغاز کرده و لحن ریاض هم نسبت به تهران ملایم‌تر شده است، شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از حملات موشکی و پهپادی تازه‌ای به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد خبر دادند. همزمان 4 راکت کاتیوشا هم پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد را که سکونتگاه برخی از پیمانکاران آمریکایی است هدف قرار داده. آن هم در روزی که سران 7 کشور صنعتی جهان پس از همگیری کرونا برای اولین بار در لندن گرد آمدند تا نشستی را برگزار کنند که ایران هم یکی از محورهای آن است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در توییتی از تأکید خود بر استفاده از فرصت این نشست برای حرکت به سمت بازگشت آمریکا و اجرای کامل توافق هسته‌ای نوشته است.
محمد زرقامی گزارش میداد، اما همینطور که در گزارش محمد هم شنیدید، پس از سومین نشست مشترک برجام، شبکه المیادین که گفته میشه با جمهوری اسلامی همسوست، اعلام کرد که معامله میان آمریکا و ایران به زودی اجرا خواهد شد که شامل تبادل زندانیان و انتقال بخشی از پولهای مورد درخواست ایران از آمریکا و بریتانیا است. پس از آن رسانه‌های ایران نیز این خبر را مطرح کردند، اما روز گذشته از سوی ایران، آمریکا و بریتانیا این خبر تکذیب شد. همراه هستیم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار. کامبیز، اصولا این خبرها که سریع هم تکذیب میشه چطور منتشر میشه و اساسا هدف از انتشار اونها در میانه مذاکرات چه هست؟
این بخشی از کمپین دیس اینفورمیشن جمهوری اسلامی، اطلاعات انحرافی منتشر میشه، آمدانه هم به شبکه مثل المیادین داده میشه که هم به طور رسمی شبکه های جمهوری اسلامی ایران اون رو منتشر نکرده باشن و هم شبکه ای منتشر کرده باشه که به نوعی نزدیک است به جمهوری اسلامی. اولا در این مسئله که مورد تبادل زندانی ها بخشی از گفتگوها تقریبا تردیدی نیست، در کنار بخش های نشست های فنی هسته‌ای و نشست های تکنیکال مربوط به رفع تحریم، گروهی هم در مورد تبادل زندانی ها صحبت می کنند. اما انتشار اخباری که معمولا پایه دقیقی ندارن با دو هدف به طور عمده پیگیری میشه. یکیش مصرف داخلی داره، به خاطر اینکه در شرایط کنونی دولت ترجیح میده، به خاطر اینکه به هر حال در آینده ای این تبادل انجام خواهد شد، توافقی هم خواهد شد، ترجیح میده که فضای داخلی رو با یک سری اخباری که غبارآلود میکنن فضا رو پر بکنه، به خاطر اینکه در آینده زمانی که تبادلهای صورت گرفت دقیقا معلوم نشه که جمهوری اسلامی چه داده و چه گرفته. در فضای خارجی هم این فشار مضاعفی میاره بر دولت‌های مانند آمریکا و بریتانیا که افکار عمومیشون اونها رو تحت فشار قرار میدن تا شهروندان بریتانیایی و آمریکایی رو برگردونن به کشورشون، هم از طریق خانواده‌های این شهروندان که در ایران زندانی هستند و هم از طریق افکار عمومی و احزاب عموما مخالف دولت‌های این کشورها در داخل کشور. بنابراین من فکر می‌کنم کمپین به دقت برنامه‌ریزی شده‌ای هست تا با انتشار یک سری اخبار که دقیق نیستند ولی حدودی به مذاکرات ربط داده میشن، این فضا رو برای معاملات واقعی آینده به نوعی فراهم بکنه.
کامیز، آیا تا کنون از سوی رسانه‌های ایران مشخص شده که در قبال رفع تحریم‌ها و موانعی که وجود داره بر سر راه ایران چه قدم‌های ایجابی رو جمهوری اسلامی برخواهد داشت؟
خیلی، ببینید دو مورد به صورت عام وجود داره. یکی این که جمهوری اسلامی به طور عامدانه آمده و یک سری از تعهدات هسته‌ای خودش رو نقض کرده در حد بسیار بالا. یکیش همون غنی‌سازی اورانیوم هست تا 60%، مسائل انبار اورانیوم غنی شده، انبار کردن اورانیوم غنی شده و نصب کردن یک سری از سانتریفیوژهای پیشرفته‌ای که طبق برجام ممنوع بوده، الان به این صورت سعی میکنه برای مصرف داخلی عنوان بکنه که من در ازای بازگرداندن این موارد امتیاز میگیرم. اما در واقع ما میدونیم که به موازات گفتگوها بر سر برجام یک سری مسائلی داره عنوان میشه که پیشتر جمهوری اسلامی اونها رو تکذیب میکرد، مسائلی مانند مسائل منطقه‌ای. در کنار این که مسائل منطقه‌ای رو کشورهای مانند آمریکا پیشتر اعلام کردن که این دفعه در گفتگوها ثبت میکنن، ما اخباری رو داریم مبنی بر مذاکرات نیمه محرمانه عربستان سعودی و ایران در عراق، این مسائل کمتر بهش پرداخته شده، به خاطر اینکه به نظر من میاد جمهوری اسلامی در کنار بازگرداندن تعهداتش به آن چیزی که در برجام بهش متعهد شده، یک سری تعهدهای دیگر هم خواهد داد به طرف غربی برای اینکه بتونه از مزایای مالی در واقع تسهیلات برجامی استفاده بکنه و خیلی تمایل نداره که این امتیازهایی که میده به صورت علنی مطرح بشن. من فکر می‌کنم اینن هم اخبار انحرافی از این دست برای اینه که خیلی دقت جمهوری اسلامی برای مردم ایران توضیح نده که در این توافق آتی احتمالی چه چیزهایی رو به دست آورده و چه چیزهایی رو از دست داده و سعی میکنه بیشتر به این متمرکز بشه که ما برگشتیم به برجام و تمام این امتیازها رو گرفتیم تا هر گونه توافقی رو به صورت یک برد به خانه ببره در آینده.
ممنونم از تو کامبیز. کامبیز قفوری نگاهی داشت به حواشی خبر تبادل زندانیان آمریکایی و بریتانیایی در ایران و تکذیب آن از سوی طرفین. اما اگر درباره این تحلیل یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042022112 2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی می‌کنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران، میلیارد میلیارد خرج کردین، این همه خرجای بیهوده برای گروه‌های تروریستی انجام میدین، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
رهبری که قرار بود موقت باشد 40 سال دیکتاتوروار حکومت می کند. اعتراف به سمبل بودن وزارت امور خارجه و بقیه ارکان حکومت که تماما توسط خودش و سربازان میدان در جمهوری اسلامی اداره می شود. اختلاس، تبرم، بیارزش پول ملی و کشتارهای 67 و 88 و 96 و آبان 98 و تقسیم ایران بین روسیه و چین از دیگر کرامات این شیخان است.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مطالب پخش شده آقای ظریف یک نوع فرار به جلو است و فقط سوء استفاده از احساسات یک عده آدم بی اطلاع، اونم در قسمت مربوط به پاسدار سلیمانی هستش. ولی ایشون هیچ صحبتی در رابطه با صحبت‌های آقای ظریف مبنی بر بازی شدن کارت ایران توسط روسیه در جهت منافع روسیه نکردند. آیا خود آقای خامنه‌ای مسئولیت خودشونو در اینکه ایران شده یک عروسک خیمه شب بازی روسیه کتمان میکنن؟
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از حملات موشکی و پهپادی دوباره به عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروهای مسلح حوثی‌ها گفت روز گذشته 2 موشک بالستیک بدر و 4 پهپاد از نوع قاصف فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد در جنوب عربستان را هدف قرار دادند. مقام‌های امنیتی عراق روز دوشنبه اعلام کردند پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد که برخی از پیمانکاران آمریکایی در آن ساکن هستند با دست کم 4 راکت هدف قرار گرفتند. در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره اهداف این حملات پرسیدم.
حملات پیام‌های متفاوتی داره. در مورد بگیریم که در مورد عراق از قبلم ادامه داشته و این پیام میرسونه که اول همچنان ایران در مورد خروج نیروهای آمریکایی از عراق داره دنبال میکنه این سیاست رو با حدی از اعمال فشار از طریق نیروهای نیابتی که داره و حملات گاه و بیگاهی که به نیروهای آمریکایی میشه و در این حال این پیام رو هم به مذاکرات وین هم میرسونه که ما علارغم که با شما مذاکره میکنیم اولا تا پایان مذاکرات اعتمادی با شما نداریم و ثانیاً مذاکرات هم که تموم بشه حتی در مورد برجام به جایی برسیم ما اصولاً در مورد مسائل دیگه همچنان پرونده هامون بازه و لزوماً این نیست که با آمریکا راجع به مسائل دیگه بخوایم توافقاتی انجام بدیم و مسئله خروج آمریکا از منطقه براش مظاهران جدی است. مثلا اون حملاتی که حوثی‌ها انجام میدن، خب میدونیم که با عربستان هم مذاکراتی در جریانه، باز اون هم حاوی از این پیامه که به عربستان هم میگن که درسته که ما مذاکره میکنیم ولی همچنان اهرم و فشار رو ولی سر شما نگه میداریم تا اعتماد کامل نشون دهیم که ما اعتماد کامل نداریم تا اینکه هم امتیازهای اساسی بگیریم و هم اینی که به اصطلاح روسیه ها سهم عمده رو در قدرت بگیرن. بر صورت اون چیزی که آقای خامنه‌ای روز یک شنبه در سخنرانیش باز عنوان کرد که میدان تحت اصطلاح محور اصلی سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این سپاه قدس که مدیریت میکنه، همه اینها رو بذاریم کنار هم میبینیم که تطبیق داره با نوع نگاه آقای خامنه‌ای.
آقای حسینی فرد، هیئت آمریکایی روز گذشته در وارد خاورمیانه شده و قراره با مقام‌های مسئول از کشورهای منطقه دیدار کنه. گفته شده یکی از مهمترین مباحث گفتگوها ایران هست. با توجه به روند برجام چه نگرانی‌هایی هنوز در بین کشورهای منطقه وجود داره در خصوص ایران؟
کشورهای منطقه شاید قسمت مثل خود اسرائیل انتظار داشتند که حالا که آمریکا برخلاف دولت ترامپ وارد مذاکره میشه در 2-3 عرصه خب اسلام ملاحظات و دغدغه های اینها رو هم در نظر بگیره. یکی همین که اصولا تا اونجایی که ممکنه برنامه هستی ایران بیش از پیش سیر کنترل در بیاد، حالا که نمیخوان تمامش رو بربچینند و در این حال راجع به سیاست منطقه یا موشکی جمهوری اسلامی هم به نوعی این اطمینان داده بشه به این کشورها که راجع به اونها هم در جهت مهار جمهوری اسلامی حالا چه از طریق مذاکره چه از طریق اهرم‌های دیگه اقدام خواهد شد. اینی که خب با این مذاکراتی که داره پیش میره واقعا چقدر اینها ملحوظ بشه درش و خواست این کشورها هم تامین بشه مسئله بسیار با ابهام بزرگی روبروست و همین هاست که شاید مقدار مذاکرات وین مشکل کرده، یعنی هم اینی که آمریکایی‌ها تا اونجایی که ممکنه اهرم‌های تحریم رو در دست خودشون نگه بدارن برای سایر رسولا پرونده‌های بازی که با ایران دارند و هم اینی که مثلا ملاحظات این کشورهای همسایه رو و خواستایی که داره اونها رو هم بتونن به نوعی در این مذاکرات ملحوظ بکنن و به اصطلاح بهشون توجه بکنن. از این جهتش مزیت پیچیده است، هرچند که خب این گروه هایی هم که اومدن منطقه از آمریکا و این حرفا با توجه به این سیاست ایران که حملاتش همچنان ادامه میده با نوع با توجه به لحن و سخنرانی آقای خامنه ای که به اصطلاح سپاه قدس رو میکنه محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کار آسونی برای اقناع این کشورها ندارن که بخوان به اصطلاح این رضایت رو بدن یا اطمینان خاطرشون جمع بکنن که ایران در یک مسیر عادی و متعارفی خواهد افتاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
در بین کاربرا به دنبال داشت
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت
در اینستاگرام هست
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
حادثه ریزش معدن زغال سنگ در دامغان در استان سمنان روز شنبه 11 اردیبهشت به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد و در پی آن دو کارگر در معدن محبوس شدند. بیشتر بشنوید از روزبه بلحری.
از حوادث ضمن کار به عنوان دومین عامل مرگ و میر در ایران پس از حوادث رانندگی یاد میشه. حوادث ضمن کار عمدتاً به دلیل سقوط از بلندی، برخورد با جسم سخت، آتش سوزی و حوادث دیگه‌ای و خب از جمله حوادثی که ممکن در معدن به وجود بیاد رخ داده. در مورد معادن حوادث بیشتر به دلیل نبود تجهیزات یا کهنه بودن تجهیزات رخ میده و اینکه ممکنه که حتی در برخی موارد به کارگران وسایل ایمنی داده نشه. در سال 99 گزارشی از وضعیت معادن در سال 97 منتشر شد. در اونجا گفته شده بود که از 5000 معدنی که در ایران مشغول فعالیت بودند، تنها نیمی از اونها مسئول ایمنی کار یا مسئول بهداشت داشتند. در گذشته انتقادهای خیلی زیادی مطرح شده بود به این موضوع که چرا بازرس ایمنی کار یا بازرس های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اندک هستند. این بر اساس خود آمارهای رسمی بین 800 تا 900 بازرس رسمی وجود داره که خب فقط این رو میشه مثال زد که اگر بخوان فقط از معادن بازدید بکنن بسیار طول خواهد کشید، در حالی که ما خب ده ها هزار واحد صنعتی در ایران داریم. در پی اون دولت چند سال پیش اومد و در واحدهای صنعتی یک نوع ناظر ایمنی کار رو برقرار کرد که آموزش‌های لازم رو ببینه و نظارت بکنه، اما بعد از اون حتی تشکل‌های رسمی کارگری اعلام کردند که این ناظرها به دلیلی که از همون واحد صنعتی هستند در بسیاری از موارد مجبورند که ملاحظه کارفرما رو بکنند و گزارش ندند وضعیت ایمنی کار رو. یکی از بزرگترین حوادثی هم که در مورد معادن در ایران رخ داد معدن زمستان یوف در استان گلستان بود که بر اثر انفجار و ریزش در اونجا ده ها کارگر جون خودشون رو از دست دادند. اتفاقی قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 96 رخ داد. بعد از اون هم بارها گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه اقدامات لازم برای بهبود وضعیت این معادن و یا اصلا معادن در ایران رخ نداده و باعث شده که تشکل‌های مستقل کارگری بارها خواستار بهبودی ایمنی کار در واحدهای صنعتی و معادن بشن. اونها تأکید می‌کنند که اگر تشکل‌های مستقل کارگری وجود داشته باشند در واحدهای کارگری، اینها می‌تونند هم کارگران رو آموزش بدند و هم از کارفرما بخوان که وضعیت رو بهبود ببخشه، چون باز هم بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی در ایران کارفرمایان عمدتاً به دلیل هزینه‌هایی که این اقدام در بر داره از اون سرباز می‌زنند یا به هر حال هزینه کمی رو براش صرف می‌کنند.
روزبه بلحری درباره وضعیت کارگران معادن در ایران توضیح میداد. اما اگر مایلی در مورد موضوع ریزش سقف کارگاه معدن دامغان بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر هیدری.
جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر هیدری هستم. حتی اسمش هم ممنوع است، اسمش را هم تغییر دادند. در ادبیات رسمی و حکومتی به آن میگویند حرکات موزون. در ملأ عام ممنوع است. برای مرد به احتیاط واجب حرام است، برای زن لهو و لعب و احتیاط واجب به ترک آن. اسلام آن را حرام میداند، مایه تحریک شهوت و فساد و ارتکاب به عمل حرام. در دنیای آزاد البته به آن میگویند رقص، یکی از هنرهای هفتگانه و هنرهای نمایشی است و به افتخارش روزی در تقویم جهانی ثبت شده. اما در ایران چرا رقص تا این حد ممنوع و سرکوب شده؟ آیا این ممنوعیت با تابوی بدن و مخصوصاً بدن زن ارتباط دارد؟ مینا خانی، فعال حقوق زنان و رقصنده، میگوید تابوی فرهنگی اجتماعی بدن حتی فراتر از مذهب در ممنوعیت رقص عمل می کند.
این تابوی بدن، این ممنوعیت رقص، محجور شدنش چه ربطی به بدن زنان داره؟ به نظر من برخلاف تصور عمومی که همه به شکل بیواسطه‌ای در واقع فقط به مذهب ربطش میدن، من این رو خیلی ربط میدم به تابوی بدن و به همون اون فضای مرد سالاری که از طریق محدودیت بدن زن تلاش میکنه که شکل اجتماعی جامعه رو شکل بده. جامعه‌ای که توش زنان رها هستن از لحاظ در واقع شیوه بیان بدن خودشون، جامعه 100% متفاوت تر خواهد بود از جامعه‌ای که اینطور نیست. و می‌بینیم که بعد از انقلاب 57 این اتفاق برای جامعه ما افتاده، یعنی جامعه به واسطه قوانین و واسطه سنت و واسطه زیستی که حاکم بوده و حاکمتر میشه به واسطه در واقع فرمان خمینی، بدن زن رو به طور کلی داخل حصار میکشه و این داخل حصار کشیدن شکل جامعه رو تغییر میده. یکی از اتفاقایی که میفته همین از بین رفتن هنر رقصه، چون یا شما باید به طور کلی تفکیک جنسیتی توش انجام میدادین که دادن، ولی از یه طرف هم وقتی به مسئله عرصه عمومی میرسه و به مسئله نمایش عمومی، رقص دیگه نمیتونه نمایش داده بشه و میبینیم که به حدی تبوییزه میشه که حتی کلمش تغییر میکنه و کلمه رقص رو در واقع بیان رسمی شما دیگه نمیبینید، وقتی هم میبینید در واقع براش مجازات تعیین میشه. اینا همش از طریق همون تبوی بدنه و ما میدونیم که تبوی بدن از طریق تبوییزه کردن بدن زنان آغاز میشه.
از اون میپرسم جامعه ایران چه شکلی میتوانست باشد اگر رقص و رقصیدن در آن ممنوع و حذف شده نبود؟ اگر بدنها آزاد بودند، اگر رقص به عنوان یک شیوه بیان در جامعه ایران هم به رسمیت شناخته و آموزش داده می شد.
به نظر من کمترین کاری که عمومی شدن فرهنگ رقص می کنه با یک جامعه اینه که یه مقدار همین تابوی بدن رو کمتر می کنه و اصلا اساسا آشتی با بدن. وقتی شما بخواید از بدنتون جوری کار بکشید که بدنتون یه چیز رو بیان بکنه، یواش یواش خودتون هم باید شروع کنید با بدنتون صحبت کردن و این انقطاعی که ایجاد میشه بین فرد و بدن خودش به واسطه جامعه سنتی یواش یواش شروع میشه از بین رفتن. برای همینه که ما میبینیم که مثلا هرچی جوامع محافظه کارتر هستن، هرچی دیکتاتوری تر هستن، هرچی فاشیستی تر هستن، در واقع شیوه های خاصی از بیان بدن رو فقط برمیتابن و اصولا نگاهشون به بدن محصور کننده و محدود کننده است. هرچی بازتر میشن در واقع بیان بدن هم تو اونها بازتر میشه و رقص چیزی جز بیان بدن نیست.
بهار شهروند ایرانی مهاجر که در کانادا زندگی میکند رقص را عامل شادی در جامعه میداند، شادی دریغ شده از جامعه ایرانی.
من نظرم اینه که رقص یه نوعی از شاد مثل بقیه هنرهای دیگه که پیغامی رو میرسونه که همیشه این پیغام ها الهام بخشه و مجموعی از این پیغام های الهام بخش باعث تعالی جامعه میشه، باعث میشه که جامعه سر شوق بیاد. حالا فکر کنین که این جزی از هنر رو که خیلی هم باعث شادیه بگیرنش از جامعه و به زور، مطمئنن که در نهایت به جامعه دل مرده و افسرده روبرو خواهیم شد.
او ممنوع بودن رقص در ایران را می‌گذارد کنار ممنوعیت‌های دیگر، ممنوعیت‌هایی مثل ممنوع بودن صدای آواز زنان ایرانی.
مثل زمانی که تو زن هستی یه صدای خیلی خوب داری، دلت میخواد خواننده بشی ولی خب نمیتونی بخونی، این هم همونه، هیچ فرق نداره، مطمئنن که یک محرومیته.
در این میان اگرچه از تابوی بدن زن و رابطه آن با ممنوعیت رقص در ایران حرف زدیم، اما رقص مردان هم وضعیت بهتری در جامعه ایرانی ندارد. هرچند در سالهای اخیر مخصوصا سینمای ایران با نمایش سکانس‌های از رقص مردان سعی در جذب مخاطب داشته، اما رقص مردان هم در اسلام و در نگاه مراجعی مثل رهبر جمهوری اسلامی حرام است. علاوه بر این مرد رقصنده از نظر اجتماعی و فرهنگی هم میتواند تابوی تشدید شده تری را به چالش بکشد.
اصلا حالا فکر کنیم که یک پسر، یک مرد بخواد رقصنده بشه توی جامعه مثل ایران، مطمئنا که کار پسنده نیست، مطمئنا که طرد میشه از طرف جامعه، از طرف خانواده. اصلا اون خانواده یاد نگرفته که رقص به عنوان یه جزی از زندگیه و نمیدونن وقتی با این موضوع روبرو میشن، اصلا چون هیچی راجبش نمیدونن، مطمئنا جلوش یه گاردی رو میگیرن که این حس رو میده که خوششون نمیاد. من فکر میکنم این از روی ندونستن، این از روی جهله.
او به آموزش رقص و شادی از کودکی در کشورهای آزاد اشاره می کند.
بچه ها از همون بچگی، از همون روزی که وارد مهد کودک می شن، یک سالشونه، اینا صبح اولین چیزی رو که روزش رو باهاشون شروع میکنن یه آهنگ شاده، یه موزیک شاده. صبحشون رو با یک موزیک شاد و با جنب و جوش، با حال هرچی بزرگتر که میشن با رقص شروع میکنن توی محیط مهد کودک، توی محیط مدرسه که رقص جزئی از زندگی یک انسانه. این آموزش از بچگی داده میشه. خب همینا یه روزایی پدر مادر میشن همین بچه ها. خب حالا توی جامعه که هیچ وقت اینو به هیچ کس یاد ندادن، نه تنها یاد ندادن بلکه گفتن که کار خیلی بده.
با همه اینها اما در سالهای اخیر و با ظهور و رشد شبکه‌های اجتماعی گویی که جامعه موازی در ایران در حال زندگی است، جامعه مجازی که در آن از حجاب اجباری خبری نیست، زنان میتوانند آواز بخوانند و میشود رقصید و رقص خود را برای جهان منتشر کرد. هرچند در موارد بسیاری حتی رقص مجازی هم برای شهروندان ایرانی با احضار و بازجویی و اعتراف و بازداشت همراه بوده. مینا خانی، فعال حقوق زنان و رقصنده:
شبکه‌های اجتماعی تأثیر خودشون رو داشتن. به هر حال امروز مثلا 10 سال پیش که من میرقصیدم اینقدر نمیدیدم که در شبکه‌های اجتماعی آدم‌ها برقصن و ویدیوهاشو بذارن. الان خب میبینیم این بیشتر شده و این نشون میده که داره برمیگه، ولی ما خیلی دوریم، یعنی خیلی دوری و از آنچه باید اتفاق می افتاده، چون در واقع زیر ساختایی که باید تویش آدم ها رقص یاد بگیرن یا فرهنگ یا اون شیوهی که باید از طریقش این تبدیل به فرهنگ اون بشه در دسترس آدم ها نیست. آدم ها بدون دسترس داشتن به اینها دارن خودشون آزمون خطا میکنن و حتی در این آزمون خطاها برابر نیستن جایگاهشون، چون مثلا مائده حجابری چند تا ویدیو از خودش میذاره تو شبکه های اجتماعی و دستگیر میشه و ازش بازجویی میشه و این فیلم بازجوییش میاد بیرون یا اعتراف اجباریش. خب این وضعیتیه که به صورت سمبولیکی نشون میده که آدم هایی که الان امروز میتونن برخصن و در شبکه های اجتماعی بذارن یه مقدار تو موقعیت های در واقع ممتازتری هستن نسبت به خیلی بسیاری از آدم ها که هرگز دسترسی به این ندارن. این نشون میده که ما هنوز دوریم از اون اتفاقی که باید بیفته، ولی به هر حال واقعیتش اینه که بسیار بسیار بیشتر شده و من نقش شبکه‌های اجتماعی رو به طور کلی در مورد حضور زنان و بیان زنان و حالا اینجا مشخصا رقص باشه مفید میدونم، یعنی وجودشون بهتر از نبودشون هست.
رقص در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها یک هنر ارزنده و گرامی است، بلکه شغلی محترم و جذاب هم هست. در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی رقصندگان حرفه‌ای اعضای اتحادیه‌های هنرمندان هستند و از حقوق قانونی برخوردارند. در ایران البته واژگانی مثل رقاص یا رقاصه برای تحقیر هنرمندان رقصنده هنوز کاربرد دارد. سپاسگزارم که با من فهیمه خضر حیدری در یک مجله جامعه دیگر همراه بودید. خدا نگهدار.